بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين بحث در ماء مستعمل در رفع خبث بود غیر استنجا آبی که برای شستن یک شیء متنجس مثلا لباس متنجس یا ظرف متنجس یا زمین متنجس استعمال شده غسالهی که از این شستن به وجود میاد آیا پاک هست یا نجس هست؟ برخی از فقها از فقهای متقدم قائل شدن به طهارت این غساله و برخی قائل هستند به نجاست ماء غساله مرحوم علامه حلی و برخی دیگر از فقها و قول سومی هست که قائل به تفصیل هست بین غسله مزیله عین نجاست که حکم شود غساله اون غسله اون شستن نجس هست و بین غسالهی که مربوط به اون غسله مزیل عین نجاست نیست که در اینجا مرحوم صاحب عروه احتیاط میکنن حالون که در اون صورت قبلی حکم به نجاست میکنن اما در غسالهی که از غسله غیر مزیله عین نجاست هست فتوا به نجاست نمیدن و برخی از فقها مانند مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تفصیل قائل شدن بین اون غسلهی که یتعقب حد طهاره غسلهی که بعد از اون به دنبال اون طهارت حاصل می شود در این صورت فرمودن که اون غساله پاک و بین غسلهی که پس از اون طهارت حاصل نمی شود مثلا در جایی که دو بار شستن لازم هست در غسله اولا طهارت پس از غسله اولا حاصل نمی شود فرمودن در چنین مواردی حکم می کنیم که غساله نجس هست اما اون غسلهی که پس از اون غسله اون شیء متنجس پاک میشد غساله حاصل از اون غسله فرمودن پاک هست و ما تقویت کردیم قول مرحوم شیخ توسی در الخلاف را که قائل به تفصیل بودن بین غسله اولا و غیر غسله اولا یعنی غسالهی که مربوط به غسله اولا هست نجسه اما غساله غسله دوم و سوم و غسله های بعد اگر یه جای تعدد لازم هست اونا پاک هست اما فرق بین تفصیل مرحوم سید صاحب عروه با تفصیلی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مطرح می‌فرمایند در این است که در غیر مزیل در اون غسله‌ای که مزیل نیست یعنی عین نجاستی در اونجا وجود نداره غسله‌ای هست غیر مزیل عین نجاست که مرحوم سید فرمودن احتیاط که انه حکم به نجاست نکردن اما آقای خویی فرمایان که این که مزیل نیست این به تنهای کافی نیست ما حکم کنیم که این طاهره نه باید ببینیم که پس از این غسله آیا اون شی طاهر میشد یا طاهر نمیشد یتعقب حد طهاره املا میفرمایان که پس ملاک این نیست که الان این مزیل نجاست نباشه نه ممکنه مزیل نجاست نباشه ولی ما باز حکم کنیم به نجاستش. اونجایی که اون غسل مزیل نجاست نیست ولی پس از اون شستن، پس از اون غسل طهارت حاصل نمی شود. پس در نظر مرحوم آقای خویی علاوه بر این که باید اون شستن شستنی نباشد که مزیل عین نجاسته، که این مقدار را مرحوم آقای خویی هم قبول دارن، اگر غسله مزیل عین نجاست باشد اون غسل نجسه. در این جهت با سید اختلاف نظر ندارن، اما در اون غسله غیر مزیله نظرشون فرق میکند. نظر مرحوم سید ممکنه کسی بگد مثلا قائل به طهارت میشن یا فرمان احتیاط، اما آقای خویی فرمایند که در غسله غیر مزیله هم اگر طوری هست که پس از اون حکم به طهارت اون شی نمی شود، اون متنجس نمی شود، اونجا هم باید حکم به نجاست کرد. بس در حقیقت نظر آقای خویی از جهت حکم به طهارت ماء غسال اخص هست از نظر مرحوم صاحب عروه. صاحب عروه فقط جایی که اون غسله‌ای که مزیل عین نجاست هست اونجا رو حکم به نجاست میکند، اما غسله غیر مزیله رو خارج میکنه از حکم به نجاست، فتوا به نجاست نمیده. حالا احتیاط میفرماید. اما آقای خویی هم غسله مزیل عین نجاست را مطلقا نجس میدانن و هم غسله‌ای که مزیل عین نجاست نیست ولی پس از اون طهارت در اون متنجس حاصل نمی شود، اون رو هم ملحق می کنن به غسله مزیل عین نجاست و حکم می کنن که غساله اون غسله هم نجس هست. بنابراین حکم به طهارت در نظر مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه اخص هست، دائرش تنگتر هست از دیدگاه مرحوم صاحب عروه. اما نظر مختار ما که همون نظر مرحوم شیخ طوسی بود که فرمودن تفصیل قائل میشیم بین غسله اولا و غسلات دیگر، در غسله اولا مطلقا حکم میکنیم به نجاست غساله اما در غسلات دیگر حکم به نجاست نمیشد. اینجا هم ما مفروض میگیریم اینکه اگر مزیل عین نجاست بود باز حکم به نجاست میشد، چه غسله اولا باشه چه غسله که نه، در این بحث نیست. بحث در این است که در غسله اولا ما عرض کردیم که حکم به نجاست میشد ولو اینکه مزیل عین نجاست نباشد، اما مرحوم سید میفرماید غسله اولا اگر مزیل عین نجاست بود حکم به نجاست میشد، اما اگر مزیل عین نجاست نبود در غسله اولا هم ما حکم به نجاست نمی کنیم بلکه احتیاط می کنیم. پس بنابراین کنه نظر مرحوم شیخ طوسی در الخلاف که فرق میذارن بین غسله اولا و غسلات دیگر باز به یک معنا و اون که ما هم همین نظر را تقویت کردیم اخص هست از نظر مرحوم صاحب عروه. صاحب عروه میفرماید که فرق میذاریم بین غسله مزیل عین نجاست و غیر مزیل عین نجاست، خب ما هم این را قبول داریم، ولی ما یه قید دیگری هم عرض میکنیم که ولو مزیل عین نجاست نباشد ولی غسله اولا هست اونم حکم به نجاست میشه. پس بنابراین حکم به طهارت بنابر نظر مختار دائرش ضیق تنگتر هست از دیدگاه مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه. اما دلیل قول صاحب عروه رضوان الله علیه که ایشون تفاوت قائل شدن، تفصیل دادن بین غسله مزیله عین نجاست و غسلات غیر مزیله، دلیلش این است که یعنی کأن نظرشون بر این قرار گرفته که خب در غسله مزیله عین این آب قلیل ملاقات کرده با نجس و ادله‌ای که می‌فرماید آب قلیل با ملاقات با عین نجس نجس می‌شود، شامل این آب قلیل هم خواهد بود. و این بحثش در اینکه آب قلیل با ملاقات نجس می‌شود گذشت و اونجا عرض شد که هم روایت الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شی، عرض کردم این مفهومش این است که اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه النجاسات، و از این مفهوم ما عموم استفاده کردیم، گرچه این استفاده عموم به جهت قرائن خارجیه بود، متفاهم و عرفی از این مطلب بود که بین نجاست و اخرى فرقی نیست، و لذا از این روایت استفاده می شد که اگر آب قلیل ملاقات کرد با نجس، با این نجس اون آب قلیل نجس می شود. و از ذر عرفی باز فرق بین حالت وارد بودن یا مورود بودن در حین ملاقات فرقی نیست، حالا آب را وارد کنیم بر اون شی متنجس به نجس برخورد بکند، یا اینکه نه اون شی متنجس را وارد کنیم بر این آب قلیل، در هر دو صورت عرفاً فرق نمیذارن، یعنی که این آب الان با نجس ملاقات کرده و این آب نجس شده، پس بنابراین شامل اون غسله مزیله عین نجس می شود اون اطلاقات، اون ادله، و حکم می شود این آب قلیل نجس شده. اما در غسله غیر مزیله که ما نمیتونیم دلیل بر تنجس نداریم، این نوع متنجس هم منجس هست، این دلیل میخواد، ادله منجسیت متنجس قطعا البته شامل مواردی هست که شی درش عین نجاست باشد و جایی که عین نجاست نباشد ولی هنوز شسته هم نشده است اونجا هم شامل میشد، ولی جایی که یک بار شسته شده اونجا بخواییم ما به ادله تمسک کنیم، این ادله شامل اونجا نمی شود. یعنی اون عموم و اطلاقی که در مفهوم اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجسه شی، اون عموم و اطلاق شامل این مورد نیست، چون اون عموم و اطلاق به برکت فهم عرفی بود و جهاتی که در جای خودش ذکر شد، اون قرائن شامل این چنین متنجسی نمی شود. پس بنابراین ما دلیلی بر این که اگر غسله غسله غیر مزیله بود اون هم با ملاقات نجس می کند اونجا دلیل نداریم، و اونجا می فرماین که کنه احتیاط می کنیم، از باب احتیاط شون حکم به وجوب اجتناب می دهن. عرض می کنیم که فرمایش ایشون را ما چنین قید می زنیم، عرض می کنیم که این متنجس ما گاهی طوری هست که اصلا شسته شده، ظاهرا اون اطلاق ادله این مورد را شامل می شد، ولذا این که فرق میذارن بین غسله به اصطلاح مزیله و غیر مزیله این کافی نیست. بله غسله مزیله قطعا نجسه، غسله غیر مزیله هم باید ببینیم که اگر این شی متنجس ما اصلا شسته نشده خب باز ملاقات اون منجس هست. ادله ای که می فرماید آب قلیل با ملاقات متنجس نجس می شود، اون ادله الغای خصوصیت می شود از در عرفی، شامل این مورد هم می شود، چه آب وارد بشود چه مورد بشود، چه آب را روش بریزن یا اینکه نه اون را داخل آب بکنن، فرق نمی کند. وقتی اگر داخل آب میکنه آب را، آب قلیل را نجس میکند، آب روش بریزیدم نجس میکند. اینجاها عرف احتمال فرق نمیدد، اینها را از یه باب میبیند. اما اگر متنجس ما، نه طوری است که قبلا یک بار شسته شده، اینجا را بخواهیم ما به اون اطلاقات و عمومات تمسک بکنیم که اطلاق چنین عمومی در کار نیست، ولذا در غسله ثانیه ما دلیلی بر تنجس این غساله نداریم. هذا تمام الکلام در بیان وجه قول مرحوم سید و قول مختار. اما مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه که فرق گذاشتن بین اون جایی که به دنبال اون غسل طهارت حاصل می شود و بین جایی که به دنبال اون غسل طهارت حاصل نمی شود فرق گذاشتن، ایشون برای نظر خودشون چنین استدلال کردن، فرمودن که اما در اون جایی که محل بعد از این غسل پاک نمی شود، به جهت این است که میگیم این آب قلیله با شیء متنجس ملاقات کرده و لذا حکم شود طبق اون اطلاقات به این که این آب قلیل نجس شده است و از تمسک به اون اطلاقات میکنیم، میگیم این آب قلیل ملاقات کرده و نجس می شود، که ما عرض کردیم این اطلاق به این صورت قابل اثبات نیست. اما در اون جایی که می فرماین پس از اون غسله طهارت حاصل می شود، چرا اونجا می فرماین که حکم به طهارت آب غساله می شود، با اینکه اونجا هم خب آب قلیل هست با متنجس ملاقات کرده، ایشو می فرماین که اونجا ما حکم به طهارت اون آب غساله می کنیم به جهت این که اگر حکم به نجاست اون آب غساله کنیم محظور پیش میاد، یکی از دو محظور پیش میاد. ما برای اینکه گرفتار این محظور نشیم، یکی از این دو محظور نشیم، لذا ناچار باید حکم کنیم که غساله‌ای که پس از اون شی پاک می شود، اون متنجس پاک می شود، باید حکم کنیم غساله اون غسله پاک است. آب مستعمل در اون غسله ای که پس از اون غسله اون شی پاک می شود، باید بگیم اون غساله پاک است. اگر حکم نکنیم به طهارت اون، ما یکی از دو محصور پیش میاد. اون دو محصور چی هست؟ می فرماین که اون آبی که با اون شستیم و فرض ما این است که پس از اونم طهارت حاصل شده، در اون شی شسته شده طهارت حاصل شده، های اون آب هین ملاقات با اون لباس نجسی که مثلا اون لباس را با اون آب شستیم، با اون آب قلیل شستیم، های اون آب در هین ملاقات نجس شد یا پاکه؟ یکی از دو فرض بیشتر نیست. یا آب که با اون به اصطلاح شستن، اون غسله دوم فرض فرمایید که پس از اون دیگه اون شی پاک شد، یا غسله اولا در جایی که عین نجاست قبلا زائل شده و به یک بار شستن پاک می شود. خب اینجا این آبی که روی این لباس یا روی این ظرف میریزن برای تطهیرش و فرض این است که این نجاستی هم اونجا نیست و پس از این غسله این شی پاک می شود، شما می فرماین که یا باید این آب به مجرد ملاقات اون شی نجس بشود یا نه، بگید که نجس نمیشود. اگر بفرمایید که این به مجرد ملاقات نه نجس نمیشود، مادامی که در اون لباس هست پاکه، بعد از اینکه جدا شد، حالا یا با عصر با فشردن یا خودش جدا شد، نجس می شود. اگر اینا بفرمایید، این محصورش این است که چطور این آب قلیل در حین ملاقات پاک بوده ولی با جدا شدن نجس می شود، سبب نجاست این آب قلیل چیه؟ در حالی که در هنگام اتصال، در هنگام ملاقات و برخورد نجس نشده. اون وقت میپرسیم که خب این چگونه شما حکم میکنید که پس از جدا شدن نجس شد؟ به چه سببی نجس شد؟ سببی برای این نجاست این غسل نمیماند. پس اگر به مجرد ملاقات نجس نشده و در نتیجه اون لباس هم پاک شده چون قصه دوم بوده، خب میپرسیم کی نجس شده؟ شما لابد میگید که پس از جدا شدن نجس شده. میگیم این قابل التزام نیست. خب وقتی ملاقات کرد که نجس نشد، چطور پس از جدا شدن نجس شد؟ سبب نجاست این اصالت چیه؟ بس نمیشه اینو ملتزم شد که با جدا شدن این آب مستعمل نجس می شود. اگر بفرمایید نه، از هینی که این آب را می ریزن و ملاقات می کنه با این شی متنجس، نجس می شود. اون وقت محظور دوم پیش میاد، اونم این است که وقتی نجس شد چگونه هست که پس از جدا شدن این آب نجس اون لباس پاک می شود، اون شی پاک می شود؟ با اینکه یه مقدار از این رطوبت ها، از این آب ها در اون شی باقی مانده، چگونه شما حکم می کنید که وقتی جدا شد این آب که الان از اول که برخورد کرد نجس شد، حالا جدا شد ولی اون شی پاک شد؟ و اگر نجس شده باید اون شی هم نجس بشود و پاک نشود. اون طهارت محل با فرض اینکه این آب مستعمل نجس شده یه امر بعیدیه، یعنی قابل التزام نیست. ولذا ایشون می‌فرمایند که ما اگر حکم کنیم اون غساله‌ای که مربوط به غسله‌ای هست، به شستنی هست که پس از اون محل اون شیء شسته شده پاک می شود، اون غساله بگیم نجسه، یکی از این دو محصول لازم میاد و این دو محصول قابل التزام نیست. پس باید بگیم اون غساله ای که مربوط به اون شستنی هست که پس از اون محل پاک می شود، باید بگیم که اون غساله پاکه، اصلا نجس نمی شود، پس از جدا شدنم نجس نمی شود و دلیل بر نجاست اون نداریم، چون در غیر این صورت یکی از این دو محصول پیش میاد. و لذایشون قائل شدن که هر آینه اگر اون شستنی باشه که پس از اون طهارت حاصل میشود در اون شی، غساله یک از اون حاصل میشود، حکم به طهارت اون باید بکنیم. عرض ما این است که این که می‌فرماین که اون با ملاقات آیا نجس می‌شود نجس نمی‌شود، عرض می‌کنیم اگر مربوط به قصه اولا باشد نجس می‌شود، هر چند اون قصه اولا که فرض این است که قبلا ازاله نجاست شده و قصه اولایی هست که به اصطلاح پس از اون هم محل پاک می شود، فقط یک بار شستن لازم بوده در این تطهیر، اونجا ما عرض میکنیم که هرچند اون شی پاک می شود ولی این غسل نجسه. این که می فرماید محظور لازم میاد اگر به مجرد برخورد این آب نجس شده دیگه نمیتواند پس از جدا شدن این شی پاک بشه و در میکنه، نه این اشکال نداره، این اتفاقا در شستن، در شستن شیء کثیف حتی کثافتش شرعی هم نباشه، مثلا چرک داشته باشه لباس، این معهود این دل عرف، لباسی که مثلا اون آبی که میرزن که اون چرک را هم همراه خودش میبرد بیرون، آب آلوده میشود ولی اون شی پاک میشود. این که آب آلوده بشود معناش این نیست که اون محل شسته شده هم آلوده بماند. پس بنابراین از در عرفی قابل قبول هست که آبی که به این برخورد کرد متصل شد، بله نجس شد، ولی وقتی جدا شد نجاست را هم با خودش برد. پس اون غسالهی که مربوط به غسلهی هست که یتعقب حتی طهاره، بعد از اون طهارت پیش میاد، باید ببینیم که مربوط به غسله اولا هست که با متنجس برخورد کرده و در نتیجه نجس شده این آب. بله طبق قاعده بگیم نجس شده ولی نجاست رو همراه خودش برده بیرون، چون فرض این است که یتعقب حتی طهاره، یک بار بیشتر شستن نیاز نداشت. اما اگر مربوط به غسله دوم هست یا سوم هست که یتعقب حتاره، بل اونجا ما هم قائل هستیم که این آب غساله پاکه، برای این کسان حین اتصال نجس نشد، طاهره، چون دلیل بر نجاست این آب ما نداریم. این خلاصه عرض ما راجع به این فرع. پس تلخصه که در این فرع ما همون نظر مرحوم شیخ طوسی در الخلاف را تقویت کردیم و اونم تفصیل بین غسله اولا و غسله غیر اولا. در غسله اولا چه مزیل عین نجاست باشد چه غیر مزیل عین نجاست باشد، حکم میکنیم به نجاست غساله به خاطر اطلاقات ادله که ملاقات ما با نجس یا متنجس، منجس اون آب قلیله و همچنین القای خصوصیت که بین نجس و نجس آخر و بین متنجس و نجس فرقی نیست. اما در غسله دوم و سوم اونجا ها نما دلیل بر منجسیت اون شی نداریم، بعد از اینکه یک بار شسته شده، ادله تنجس آب قلیل اونجا را شامل نمی شود. البته روشن است این در صورتی است که عین نجاست قبلا زائل شده، ولی اگر عین نجاست بوده اونجا هم به جهت ملاقات با عین نجاست نجس می شود. پس بنابراین تفصیل مرحوم سید بین غسله مزیله و غیر مزیله این مقدارش درست، ولی ما یه قید دیگری هم اضافه می کنیم، در غسله غیر مزیله هم اگر غسله اولا بود باز حکم به نجاست می شود. این نظر اخص هست از نظر مرحوم صاحب عروه. در غسله اولا حکم به نجاست می شود و همچنین هر غسلهی که مزیل این نجاسته اونجا حکم به نجاست می شود. اما در غسله غیر مزیله این نجاست اونجا میگیم که اگر غسله اولا باشه باز حکم به نجاست میشود، اما غسله غیر اولا باشد و مزیله این نجاست هم نباشد اونجا حکم به طهارت میشود. و دلیلش هم عرض شد، به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله وارد مسائل بعدی خواهیم شد. الحمد لله رب العالمين.